بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز آدینه 24 اسفند ماه سال 1380 خورشیدی در آستانه عید نوروز و سال نو. امروز برابر است با 15 روز از ماه مارس سال 2002 میلادی. در بخش نخست برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز برنامه‌های متنوع فرهنگی در ساعت سوم در کنار شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه من اردوان نیکنام میزبانتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در آستانه نوروز و در گرماگرم خانه تکانی و خرید فرصت کنید شنونده برنامه های ما باشید و این برنامه ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در نیم ساعت نخست برنامه گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما و شما را از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز آگاه می کنند. از جمله خاورمیانه که همچنان نارام است و فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا می کوشد راهی برای برون شد از بحران میان اسرائیل و فلسطینیان بیابد. در همین حال معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در منطقه گرم رایزنی است. اما در ایران، در حالی که چند روز بیشتر تا عید نوروز نمانده، تقارن روزهای عید با ماه محرم نوروز 1381 را از سالهای پیش متفاوت کرده است. گزارشی داریم از حال و هوای شب عید در تهران و گفتگویی با یک جامعه شناس درباره تلاقی نوروز با محرم. باز هم از ایران گزارش ها و گفتگوهایی را خواهیم شنید درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران و نیز درباره کارنامه عملکرد شرکت های دولتی. نگاهی هم داریم به مطالب دو نشریه غربی که از شدت یافتن دوباره قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران خبر دادند. امروز مطالب شنیدنی فراوانی برایتان داریم که در طول برنامه از آنها بیشتر با شما خواهم گفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران تهدید آمریکا به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه 7 کشور از جمله ایران را تهدید علیه بشریت خواند. کره شمالی اعلام کرد در صورت استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای این کشور نیز قادر است دست به تلافی جویی بزند. آمریکا 6th آزمایش سیستم دفاع ملی ضد موشکی خود را به اجرا می‌گذارد. خطیب نماز جمعه امروز تهران شعار مرگ بر آمریکا را شعاری اصلاح کننده توصیف کرد و نه علیه کشور آمریکا. در آستانه دیدار فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه با رهبران فلسطینی و اسرائیل، ارتش اسرائیل از رام الله و برخی مناطق دیگر در نوار غزه عقب نشینی کرد. آلمان بازسازی نیروهای انتظامی افغانستان را سرپرستی می کند. سران کشورهای اروپا در اجلاس بارسلون یکدیگر را به تعلل در انجام اصلاحات اقتصادی متهم کردند. در اثر سقوط یک هواپیمای کوچک مسافربری در کوبا، عده‌ای توریست انگلیسی، آلمانی و کانادایی کشته شدند. و در ایران نزدیک به 2 ماه پس از اعتراض‌های خیابانی معلمان، خانه معلمان اعلام کرد برای رفع مشکلات فرهنگیان ایران کسی قدمی بر نمی‌دارد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را 24 دقیقه و 35 ثانیه دیگر می‌شنوید. خاورمیانه با ادامه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، این منطقه همچنان ناآرام است. این در حالی است که آنتونی زینی، فرستاده ویژه جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، برای آرام ساختن اوضاع وارد منطقه شده است. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی، ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگرمان در خاورمیانه. آقای چالنگی با سلام، با این پرسش آغاز می‌کنیم که آیا سفر آنتونی زینی به منطقه تا کنون تأثیری در آرام ساختن اوضاع داشته است؟
با سلام به شما. عملا این سفر تأثیر مثبتی داشته و اوضاع به طور نسبی آروم شده. اسرائیل نیروهای خودش رو از خلقیه، رام الله و طول کرم در کرانه باختری رود اردن خارج ساخته و در اطراف این مناطق البته نیروهای اسرائیلی مستقر هستند. نیروهای اسرائیلی در بیت لحم ببخشید همچنان حضور دارند و بعضی مناطق دیگه. با این همه علی‌رغم آرامش نسبی در غزه، درگیری‌های روی داد که طی این درگیری‌ها 2 فلسطینی کشته شدند. مسئولان فلسطینی البته خروج نیروهای اسرائیلی رو یک تاکتیک از سوی دولت اریل شارون اعلام کردن. این در حالی است که آقای شارون و بقیه مسئولان اسرائیلی اعلام کردن که این اقدام به خاطر تسهیل در انجام مأموریت آنتونی زینی صورت گرفته. در مجموع اوضاع امروز نسبت به روزهای پیش با ورود آقای زینی به منطقه 24 ساعت پس از ورود ایشون نسبتا آرام.
آقای چالنگی، آنتونی زینی پیشتر هم سفرهایی رو به خاورمیانه داشت که در عمل توفیقی در آرام ساختن اوضاع به دست نیاورد. این بار به نظر محافل سیاسی و ناظران چه مایه امید هست به موفقیت مأموریت آقای زینی؟
عملا الان آقای آنتونی زینی باید مأموریت خودش رو از یک نقطه پیشتر از اون چه که در دور بعدی وجود داشت آغاز کنه. یعنی الان در حال حاضر مسئله این هستش که فلسطینی ها اعلام کردن تا زمانی که نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی که منظور مناطق کاملا تحت سیطره دولت فلسطینی یا مناطق هدف هست خارج نشن، حاضر نیستن به طور مستقیم یا توسط آقای زینی با اسرائیلی ها به مذاکره بنشینن. بنابراین مأموریت اولیه آنتونی زینی این هستش که اسرائیل رو ترغیب کنه نیروهای خودش رو از منطقه خارج کنه. این موضوع در دیدار ایشون با شارون و بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل مورد مذاکره قرار گرفته. قرار با شیمون پرس هم این موضوع تا ساعت دیگه مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این نکته و این موضوع باعث صرف وقت بیشتری خواهد شد. و در حالی که مأموریت قبلی این مسئله باش روبرو نبود آقای آنتونی زینی، از طرف دیگه آقای شیمون پرز البته اعلام کرده علی‌رغم اون چی که فلسطینی ها تأکید کردن، گفته که در تدارک دیداری است با مسئولان فلسطینی. من این گفته رو باید تکرار کنم از طرف بعضی از مسئولان در منطقه از جمله شیمون پرز که مأموریت آنتونی زینی عملاً مأموریت مشکلی است ولی احتمال موفقیت داره و البته این هم بسته به این هست که در روزهای آینده و ساعات آینده چه اقدامات نظامی از سوی هر دو طرف انجام بشه که اگر این اقدامات روی بده مأموریت آقای زینی با مشکلات خیلی بیشتر و غیر قابل پیشبینی روبرو خواهد شد.
متشکرم جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما این تلاش‌های صلح در آمریکا در واشنگتن نیز جریان دارد. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت آمریکا.
همزمان با ورود آنتونی زینی، ژنرال بازنشسته آمریکایی و فرستادی ویژه رئیس جمهوری به اسرائیل، مقامات ارشد دولت بوش گفتند کالین پاول وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در تماس شخصی با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل قاطعانه از او خواست برای کمک به زینی و کوشش‌های او در جهت برقراری صلح نیروهای نظامی را از مناطق زیر کنترل فلسطینیان بیرون ببرد و ظاهراً در پی آن شارون اعلام کرد که ارتش اسرائیل از رام الله پایتخت غیررسمی فلسطینیان در کرانه غربی خارج خواهد شد. در واشنگتن ریچارد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت انتظار این است که نیروهای اسرائیلی به طور کامل مناطق زیر کنترل فلسطینیان از جمله رام الله و نیز دیگر نقاطی را که اخیراً وارد آنها شدند ترک کنند. موافقت شارون با فراخواندن نیروها زیر فشار آمریکا که بی سابقه توصیف شده است صورت می‌گیرد. روز چهارشنبه پرزیدنت بوش اسرائیل را ملامت کرد و گفت عملیات اخیر آن کشور به ایجاد شرایطی برای پیشبرد هدف‌های صلح کمک نمی‌کند. پیش از سخنان رئیس جمهوری علائم دیگر نیز از ناراحتی واشنگتن نسبت به اسرائیل نمودار شد و کارشناسان را در مجموع نشانی بر تغییر مشخص سیاست آمریکا در پی آنچه که عملاً چراغ سبزی به اسرائیلی‌ها برای اقدام علیه فلسطینیان تلقی می‌شد دانستند. کارشناسان همچنین می‌گویند موافقت شارون با فراخواندن نیروها تا حدودی از مسائل داخلی اسرائیل به ویژه شکاف‌هایی که در دولت او پیدا شده است ناشی می‌شود. از این گذشته کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد برای نخستین بار اشغال سرزمین‌های فلسطینی را غیر قانونی نامید و شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای که آمریکا پیشنهاد کرده بود تشکیل یک حکومت فلسطینی را عملاً تایید کرد. در میان یک دادگاه فدرال در نیوجرسی شیخ عمر سعید یک اسلامگرای انگلیسی تبار پاکستانی را که به طرح ربودن و کشتن دانیل پرل خبرنگار وال‌استریت ژورنال متهم است تحت پیگرد قرار داد. سعید که در پاکستان زندانی است همچنین به رو بودن یک توریست آمریکایی در سال 94 متهم است. جان اشکراف وزیر دادگستری آمریکا در اعلام خبر تحت پیگرد قرار دادن شیخ سعید گفت او رهبری دسته ای از توطئه‌گران را بر عهده داشت که به دقت و شیوه‌ای حساب شده یک تله مرگ برای دانیل پر کار گذاشتند و او را با دروغ به دام انداختند و بی‌رحمانه به زندگیش پایان دادند. دولت پاکستان اعلام کرده است قصد دارد شیخ سعید را پیش از آنکه در مورد درخواست آمریکا برای استرداد او اقدامی به عمل آورد در پاکستان محاکمه کند و گفته می شود که دولت آمریکا نیز با چنین کاری که دست کم چند هفته طول خواهد کشید موافقت کرده است. مقامات دولت بوش گفتند وزارت دادگستری به این دلیل تصمیم گرفت شیخ سعید را در آمریکا تحت تعقیب قرار دهد که می‌خواست نشان دهد آماده است در صورتی که اقدامات قضایی در پاکستان به جای نرسد او را تحویل بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت واشنگتن در مورد کاری که باید در ارتباط با شیخ سعید انجام گیرد به مذاکره ادامه می‌دهد. او رهبری سازمانی به نام جیش محمد را که یکی از گروه‌های اسلامی افراطی است و دولت پاکستان اخیراً فعالیت‌هایش را ممنوع ساخت بر عهده دارد. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه جزئیات بیشتری در مورد کارهای شیخ سعید در ماه‌های پیش از دستگیری او ارائه داد و گفت شیخ سعید در سپتامبر و دسامبر گذشته در کنار تروریست‌های القاعده و نیروهای طالبان در افغانستان می‌جنگید. او در اردوگاه‌های نظامی در افغانستان آموزش دید و با سازمان‌های افراطی همکاری داشت. ناظران سیاسی می‌گویند موضوع شیخ سعید با حساسیت‌های سیاسی در پاکستان همراه است. در آنجا بنیادگرایان مسلمان اغلب پرویز مشرف رئیس جمهور را متهم می‌کنند که حاکمیت پاکستان را قربانی همکاری با حملات آمریکا در افغانستان می‌کند.
گزارش همایون مج را از واشنگتن می‌شنیدیم. اما دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد عمان شده است. بار دیگر می‌رویم به سراغ جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه که در این باره گزارشی دارد.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه دیدار خود از کشورهای عرب خاورمیانه از یمن وارد سلطان نشین عمان شد. وی قرار است در ادامه سفر خود از چند کشور دیگر در منطقه از جمله عربستان و کویت نیز دیدن کند. دیدار دیک چینی از سلطان نشین عمان سومین دیدار وی از این کشور در یک سال اخیر به شمار می رود. بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل، مسئله عراق و مبارزه با تروریسم محور مذاکرات دیک چینی و رهبران کشورهای عرب را تشکیل می دهد. چگونگی تحکیم بخشیدن به روابط واشنگتن و هر یک از کشورهای عرب مورد دیدار دیک چینی از دیگر موضوعات در مذاکرات وی و رهبران کشورهای منطقه خواهد بود. در منطقه گفته می شود که دیک چینی بر آن است تا در دیدار با رهبران کشورهای عرب از نقطه نظرهای نهایی آنان در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق آگاه شوند. بیشتر رهبران مذکور به طور علنی مخالفت خود را با این اقدام احتمالی آمریکا مورد تأکید قرار دادند. دیدار روز پنج شنبه معاون رئیس جمهوری آمریکا از یمن با استاب نسبتاً گسترده‌ای در مطبوعات و محافل سیاسی منطقه یافته است. دیک چنی و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در پایگاهی نظامی در صنعا به مدت 3 ساعت به مذاکره پرداختند که بیش از 1 ساعت از این مذاکرات کاملا محرمانه بود. یمن از معدود کشورهای عرب به شمار می رود که همکاری های خود را با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم در عمل آغاز کرده است. در همین مسیر تا کنون 5 تن از کسانی که به عنوان تروریست از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI تحت تعقیب قرار دارند در یمن دستگیر شدند. همچنین نزدیک به 30 کارشناس نظامی آمریکا برای آموزش دادن نیروهای نظامی یمن در مبارزه با تروریسم وارد این کشور گردیده و قرار است تا چند هفته دیگر 80 کارشناس آمریکایی دیگر وارد یمن شوند. دولت یمن پنهان نساخته است که هنوز گروهی از هواداران و اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن به طور مخفیانه در یمن به سر میبرند.
اما آنچنان که گزارشگر رادیو آزادی در پاریس میگوید، فرانسه برای نخستین بار پس از جنگ خلیج فارس در زمینه حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به عراق انعطاف بیشتری از خود نشان میدهد. گزارشی از جان خاکزاد.
به رغم اینکه پس از پایان جنگ خلیج فارس و شکست نیروهای عراقی و خروج آنها از کویت، فرانسه مخالف حمله مجدد به عراق بود، با بالا گرفتن خطر حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به این کشور، فرانسه نیز انعطاف بیشتری از خود نشان می‌دهد. به نظر دیپلمات‌های وزارت امور خارجه فرانسه، باید قبل از آغاز حمله احتمالی علیه عراق تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را آغاز کرد تا بغداد با بازگشت بازرسان سازمان ملل متحد موافقت کند. بازرسانی که از سال 1998 از عراق خارج شدند و این کشور اجازه بازگشت به آنها را نداده است تا در زمینه تجدید سازمان ارتش عراق و تجدید تولید سلاح‌های با قدرت کشتار همگانی تحقیق کنند. دیپلمات‌های وزارت امور خارجه فرانسه عقیده دارند صدام حسین رئیس جمهوری عراق اگر چیزی برای پنهان کردن ندارد، باید با بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد موافقت کند تا مشخص شود طی 4 سال گذشته در عراق چه گذشته است. زیرا سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گزارش‌هایی را دریافت کردند که بر اساس آنها عراق بار دیگر تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک را از سر گرفته است. به رغم آنکه کارشناسان عقیده دارند در زمینه از سرگیری تولید سلاح‌های اتمی، عراق نتوانسته اقدام مهمی را انجام دهد. دیپلمات‌های وزارت امور خارجه فرانسه بر این عقیده‌اند جلوگیری عراق از بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به این کشور به ایالات متحده آمریکا این اجازه را خواهد داد تا با حمله نظامی به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین در این کشور، کشورهای منطقه را از تهدیدهای احتمالی آینده عراق نجات دهد. جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه بامداد روز جمعه در شهر بارسلون اسپانیا آغاز به کار کرد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
اجلاسی اتحادیه اروپا در ساعت 9 صبح جمعه در شهر بارسلون با حضور رؤسای جمهور و نخست وزیران 15 کشور عضو و کشورهایی که قرار است در آینده به این اتحادیه بپیوندند آغاز به کار کرد. شهر بارسلون از روز چهارشنبه با آغاز نشست‌های جانبی احزاب سوسیالیست، احزاب میانه‌رو و سندیکاهای اروپایی عملاً به اشغال نیروهای انتظامی ملی و محلی درآمده است. برای حفاظت از جان رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بیش از 15,000 مأمور انتظامی بسیج شدند. در مرزهای اسپانیا با فرانسه در عمل معاهده شنگن لغو شده است و پلیس مرزی مجدداً مدارک کلی افرادی را که قصد ورود به این کشور را دارند کنترل می‌کند. در اولین ساعات روز جمعه پلیس اسپانیا از ورود بیش از 200 جوان که گویا قصد شرکت در تظاهراتی در شهر بارسلون را داشتند جلوگیری کرد و آنها را به فرانسه بازگرداند. تدابیر شدید امنیتی تنها برای جلوگیری از تظاهرات گروه‌های موسوم به نو گلوبال که مخالف روند جهانی شدن اقتصاد هستند اتخاذ نشده‌اند. از هفته‌ها پیش در اسپانیا گفته می‌شود که سازمان تروریستی اتا که جدایی طلبان ایالت باسک را در بر می‌گیرد، قصد دارد همزمان با برگزاری این اجلاسیه در شهر بارسلون دست به عملیات تروریستی بزند. منابع امنیتی اسپانیا معتقدند که برخی از گروه‌های افراطی اسلامی نیز می‌توانند موقعیت را مناسب دانسته و برای سوءقصد به جان رهبران اروپایی وارد عمل شوند. برای مقابله با تروریسم هوایی در اطراف فرودگاه و بندر شهر بارسلون موشک‌های زمین به هوای هاک قرار داده شدند و دو فروند هواپیمای آواکس مجهز به رادار و سیستم‌های پیشگیری از حملات موشکی در تمام مدت در آسمان‌های این شهر در حال پرواز خواهند بود. مسائل گوناگونی در دستور کار اجلاسی اتحادیه اروپا در بارسلون گنجانده شده اند. در ابتدا رهبران 15 کشور عضو به بررسی مسائل اقتصادی پرداختند. مقابله با بیکاری و ایجاد مشاغل جدید، بررسی مشکلات ناشی از تغییر سیستم پولی از جمله مسائلی بودند که در صبح روز جمعه مورد گفتگو قرار گرفتند. زمانی که این گزارش تهیه می شد، رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در کاخ پدرالبس مشغول صرف نهار با پادشاه اسپانیا خوان کارلوس بودند. در خاتمه گفتگوهای اقتصادی در بعد از ظهر روز جمعه، مسئله خاورمیانه در دستور کار رهبران اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. طرح مارشال در حمایت اقتصادی از فلسطین که از سوی سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا پیشنهاد شده است و طرح شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی برای پایان بخشیدن به خشونت در خاورمیانه در عصر روز جمعه مورد بحث نمایندگان 15 کشور اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. اجلاسی اتحادیه اروپا روز شنبه به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان پس از یک دیدار رسمی 3 روزه از آلمان شامگاه جمعه برلین را ترک می کند. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان که این سفر 3 روزه را تعقیب کرده است در گزارشی به جمع‌بندی آن می پردازد.
دیدار حامد کرزای از برلین برای سیاستمداران آلمان حائز اهمیت فراوان است. زیرا آنها با اشتیاق فراوان تمایل دارند که بدانند طی 2 ماه اندی که از عمر دولت موقت افغانستان می‌گذرد، آن کشور در زمینه بازسازی چه کرده و افزون‌بر این اطلاعات دست اول پیرامون وضع و موقع سیاسی و اقتصادی این سرزمین از حامد کرزای به دست آورند. اگرچه آلمان به خواسته های رئیس دولت موقت افغانستان مبنی بر به عهده گرفتن فرماندهی نیروهای حافظ صلح بین المللی توسعه و تمدید مأموریت این نیروها پاسخ منفی داد، ولی گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در دیداری که با کرزای داشت آمادگی کشورش را برای تمدید شرکت سربازان آلمان در نیروهای چند ملیتی به گونه‌ای مشروط اعلام داشت و یادآور شد که هرگاه سازمان ملل متحد هم چنین درخواستی را پیش کشد، آلمان حاضر است موضوع را بررسی کند. اما همان گونه که گفته شد، شرودر بار دیگر آشکارا اعلام داشت که آلمان در شرایط کنونی مخالف گسترش مأموریت نیروهایش از کابل به دیگر شهرهای افغانستان است. اگرچه صدر اعظم آلمان علت این مخالفت خود را بیان نداشت، ولی مفسر روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در شماره روز جمعه به این موضوع پرداخته و می‌نویسد در سالی که انتخابات سراسری آلمان برپا می‌شود، هیچ سیاستمداری علاقمند نیست که مدام مورد پرسش قرار گیرد که جان سربازان آلمان در افغانستان در مخاطره است. به این خاطر دولت آلمان به دست گرفتن فرماندهی نیروهای حافظ صلح در افغانستان را نیز رد کرده است. از این گذشته یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از حزب سبزها که همینک شریک دولت کنونی است، در گفتگوهایی که با حامد کرزای داشت چون شرودر به درخواستهای مشابه رئیس دولت موقت افغانستان پاسخ منفی داد. گرهارد شرودر در پایان دیدار با کرزای همچنین به خبرنگاران گفت که میان آلمان و افغانستان یک یادداشت تفاهم به امضا رسیده است. رئیس دولت موقت افغانستان در دیدار سه روزه خود از برلین علاوه بر شرودر و فیشر با رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر توسعه و عمران و بالاخره وزیر کشور آلمان مذاکراتی به عمل آورد و جملگی آمادگی آلمان را در حمایت از بازسازی افغانستان اعلام داشتند. یکی از دیدارهای سازنده کرزای با شخصیت‌های سیاسی آلمان گفتگو با اوتو شیلی وزیر کشور بود. در این مذاکرات که پیش از ظهر جمعه صورت گرفت توافقنامه‌ای به امضای دو طرف رسید که بر اساس آن آلمان متعهد شده است در بازسازی دانشکده پلیس افغانستان نقش اول را به عهده گیرد. آلمان تاکنون 8 دستگاه خودروی پلیس راهی کابل کرده و قرار است به زودی 40 دستگاه خودروی مشابه دیگر به افغانستان بفرستد. پس از دیدار حامد کرزای با اوتو شیلی همچنین اعلام شد که اولین دسته از کارمندان عالی رتبه پلیس برای هماهنگسازی امور مربوط به دانشکده پلیس راهی کابل شد. رئیس دولت موقت افغانستان در چارچوب دیدار سه روزه خود از برلین روز پنجشنبه در گردهمایی اتحادیه صنایع آلمان در برلین هم حضور یافت و از نمایندگان شرکت‌های کوچک و بزرگ خواست که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. کرزای به نمایندگان شرکت‌های آلمانی گفت که سرمایه‌های آنها در افغانستان در چارچوب قانون از گزند در امان است. وی از مؤسسه‌های اعتباری آلمان هم خواست که در بازسازی افغانستان تشریک مساعی کنند. سرمایه‌گذاری در خطوط گاز ترکمنستان نیز که از طریق افغانستان به پاکستان و هند راه می‌یابد، از جمله دیگر موضوع‌هایی بود که حامد کرزای مفصلاً به آن پرداخت. آخرین برنامه سفر حامد کرزای از برلین دیدار با افغان‌های ساکن آلمان است که همینک جریان دارد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
یوگسلاوی دیگر وجود ندارد. با امضای معاهده‌ای در بلگراد، رئیسان جمهوری صربستان، مونتنگرو و جمهوری فدرال یوگسلاوی تولد اتحاد صربستان مونتنگرو را رسماً اعلام کردند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
ویژسلاو کوستانیتسا رئیس جمهور فدراسیون یوگسلاوی، میلو دوخانوویچ رئیس جمهور مونتنگرو و زوران جینجیچ نخست وزیر صربستان پنجشنبه بعد از ظهر در بلگراد پس از یک سال و نیم گفتگو به توافقی در مورد آینده یوگسلاوی دست یافتند. یوگسلاوی در سال 1929 میلادی به وجود آمد و از پایان جنگ جهانی دوم نام فدراسیون جمهوری‌های سوسیالیست یوگسلاوی را به خود گرفت. در سال 1991 میلادی چندی پس از مرگ پایه‌گذار این فدراسیون مارشال یوسیپ بروز تیتو ابتدا اسلوونی، سپس کرواسی و بعد مقدونی و گزنی استقلال خود را از این فدراسیون اعلام کردند. کوزوو نیز که تا سال 1999 بخشی از جمهوری صربستان بود، همکنون منطقه تحت حفاظت جامعه بین‌المللی به حساب می‌آید. جمهوری مونتنگرو نیز که از دو سال پیش خواهان بازنگری در قانون اساسی و برابری حقوق با صربستان در فدراسیون یوگسلاوی است، از مدت‌ها پیش نغمه جدایی و استقلال سر داده بود. با امضای این معاهده این دو کشور با نام جمهوری صربستان مونتنگرو به مدت 3 سال سعی خواهند کرد با تطبیق قوانین خود در جهت تشکیل کشور مشترکی گام بردارند. در صورتی که این دو جمهوری نتوانند در چارچوب کشور واحدی همزیستی داشته باشند، هر کدام از آنها به طور مستقل به جامعه جهانی خواهند پیوست. بنابر توافقی که در بلگراد به دست آمد، در ماه ژوئن آینده مجلسی برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل خواهد شد. جامعه بین‌المللی و به ویژه اتحادیه اروپا تولد این کشور جدید را بسیار مثبت خواندند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و امنیت اروپا، این توافق را دستاورد بسیار مهمی دانسته و از موفقیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان بخشیدن به سالها جنگ داخلی و بحران در بالکان صحبت می‌کند. پارلمان اروپایی استراسبورگ نیز تولد جمهوری صربستان مونتنگرو را عاملی بسیار مهم در بازگشت ثبات به منطقه بالکان دانست. نخست وزیر دولت جدید ایالت خود مختار کوزوو بایرام رجوی هرچند که این چنین اتحادی را مثبت ارزیابی کرد، ولیکن افسود این مسئله به هیچ وجه خواست ما مبنی بر تشکیل یک کشور مستقل را در کوزوو تحت تأثیر قرار نخواهد داد. رهبران جمهوری‌های صربستان و مونتنگرو جمعه به بارسلون سفر کردند تا در حاشیه اجلاسی اتحاد اروپا با رهبران 15 کشور عضو این اتحادیه دیدار کنند.
و اکنون مشروع خبرها، بهمن باستانی.
نخست به چند خبر خارجی توجه فرمایید. آلمان با سازی نیروهای انتظامی افغانستان را سرپرستی می کند. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان به دنبال دیدار با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و یونس قانونی وزیر کشور افغانستان در برلین با اعلام این مطلب گفت آلمان در آموزش نیروی انتظامی افغانستان و نیز تأمین تجهیزات این نیرو با دولت این کشور همکاری می کند. به دنبال ایراد این اظهارات بلافاصله 5 افسر پلیس آلمان راهی کابل شدند. آلمان پیشتر در دهه 60 و 70 میلادی آموزش نیروی انتظامی افغانستان را به عهده داشت. سران اتحادیه اروپا در بارسلون یکدیگر را به تعلل در انجام اصلاحات اقتصادی متهم کردند. در این اجلاس دو روزه که از امروز با حضور سران 15 کشور عضو اتحادیه اروپا و 13 کشور نامزد عضویت این اتحادیه برگزار شده است، نخست وزیر دانمارک فرانسه را متهم به تعلل در انجام اصلاحات اقتصادی خواند که در اجلاس سران اتحادیه اروپا در لیسبون در دو سال پیش تصویب شده بود. نخست وزیر دانمارک گفت به دلیل مقاومت فرانسه سرانجام سرعت انجام اصلاحات مقرر به کندی بسیار دچار شده است. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی اتحادیه اروپا رساندن توان اقتصادی این اتحادیه به سطح رقابت با توان اقتصادی آمریکاست. همزمان با اجلاس سران اتحادیه اروپا در بارسلون، 100,000 نفر در اعتراض به فقدان تضمین شغلی در اروپا دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات که از روز گذشته در بارسلون آغاز شده، علیه سیاست‌های جهانی شدن و به دعوت کنفدراسیون اروپایی اتحادیه‌های کارگری صورت گرفته است. در کوبا در اثر سقوط یک هواپیمای کوچک مسافربری عده‌ای توریست انگلیسی، کانادایی و آلمانی کشته شدند. هواپیمای مذکور در نزدیکی سانتا کلارا در مرکز کوبا عصر روز گذشته مفقود شد و امروز سرانجام وزارت کشور و وزارت خارجه کوبا خبر سقوط این هواپیما و کشته شدن همه 17 سرنشین آن را اعلام کردند. 4 کوبایی نیز در شمار قربانیان این حادثه بودند. به خبرهای از ایران و در پیوند با ایران توجه فرمایید. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران تهدید آمریکا به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه 7 کشور از جمله ایران را تهدید علیه بشریت خواند. آقای خاتمی که در آخرین روز از سفر اروپایی خود در آتن به سر می‌برد با اظهار این مطلب افسود در چنین وضعیتی هیچ کس در امنیت نخواهد بود، حتی رهبران کشورهایی که تهدید استفاده از سلاح هسته‌ای را به کار می‌برند. بنابر گزارش‌هایی که در مطبوعات آمریکا هفته گذشته منتشر شد، وزارت دفاع آمریکا استفاده از سلاح هسته‌ای علیه 7 کشور چین، روسیه، ایران، کره شمالی، عراق، لیبی و سوریه را طراحی کرده است. در همین پیوند امروز کره شمالی اعلام کرد در صورت استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای قادر است دست به تلافی جویی بزند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز آتن را به سمت تهران ترک کرد. آقای خاتمی در رأس هیئتی بلندپایه به دنبال سفر 3 روزه به اتریش چهارشنبه گذشته به یونان رفت و با مسئولان دولت یونان، رئیس مجلس این کشور و نیز اسقف اعظم یونان دیدار و گفتگو کرد. خطیب نماز جمعه امروز تهران شعار مرگ بر آمریکا را اصلاح کننده و نه شعاری علیه کشور آمریکا توصیف کرد. در یک ماه گذشته و به ویژه به دنبال تهدید دولت آمریکا علیه ایران، علارغم بیمیلی و مخالفت برخی چهره‌های شاخص اصلاح طلب جمهوری اسلامی، شعار مرگ بر آمریکا بار دیگر در ایران تنین انداخته است. امروز آیت الله امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران گفت شعار مرگ بر آمریکا علیه تمدن، صنعت، دانش و مردم آمریکا نیست. آیت الله امامی کاشانی این شعار را اصلاح کننده خواند و افزود مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ستمهای کاخ سفید و فریبکاری‌ها و توجیهات غلط آمریکا. همزمان آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی که در نماز جمعه قم سخن می گفت از مخاطبان خود خواست تا مراسم نوروز را امسال برگزار نکنند. رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی گفت نوروز عید بزرگی بین ملت ایران است و از طرف دیگر شهادت سومین امام شیعیان مصیبتی بزرگ است و مطمئنن مردم عید را برگزار نخواهند کرد. هفته گذشته در جریان مراسم شب چهارشنبه سوری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ده تن از جوانانی را که به برگزاری این مراسم در تهران اقدام کرده بودند بازداشت کرد. و کمتر از دو ماه پس از اعتراض‌های خیابانی معلمان تهران و برخی شهرستان‌های بزرگ ایران به وضعیت معیشتی خود، امروز خانه معلمان ایران اعلام کرد برای رفع مشکلات فرهنگیان کسی قدمی بر نمی‌دارد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. چند روزی بیشتر به آغاز سال نو باقی نمانده و در ایران مردم خود را برای تدارک مراسم عید از جمله تهیه وسایل سفره هفت سین و دید و بازدیدهای نوروزی آماده می کنند. این روزها در همه جا گلهای مریم، سنبل و بیدمشک و ماهیهای قرمز زینت بخش مغازه ها و خیابان هاست. یک روزنامه‌نگار در تهران به همکارم شیرین فامیلی در رادیو آزادی می گوید مردم در این حال که خود را برای برگزاری مراسم نوروزی آماده می سازند و در جنب و جوش به سر می برند، به دلیل تقارن نوروز با ماه محرم ملاحظات مذهبی را نیز رعایت می کنند.
امسال در ایران حال و هوای عید چطوره؟
امسال مشکلات ما همراه با فرارسیدن سال نو وجود داره. یکی از مشکلات اون مسئله اقتصادیه، یکیش هم مسئله فرهنگیه. مسئله اقتصادی ما به هر حال به خاطر اون رکود اقتصادی که تو جامعه پیش اومده، به خاطر تهدیدهای آمریکا از چند ماه قبل و بعد به خاطر این پرونده های مفاسد اقتصادی که مطرح شد تو ایران، رکود اقتصادی پیش اومد، کلن تو همه مشاغل، تو همه صنفا به وجود اومد و این مسلماً دو مسئله اقتصادی که نزدیک عیده و برای مردم در حال تدارکات هستن تأثیر میذاره. و دوم مسئله فرهنگیمون که به خاطر تقارن عید نوروز با ماه محرم هست. خب این اولین باریه که شاید به هر حال بعد از سالیان سال پیش اومده و این خاطر اون بافت مذهبی که بین مردم هست. در حال مردم مراعات میکنن خیلی مسائل رو، یا اگر مراعات نکنن اعتقادات شخصی خودشون ایجاب میکنه که مراعات بکنن، ولی خب مردم تو شور و نشاط عید و نوروز هستن. مثل سالهای پیش سفره هفت‌سینشون حتما وجود داره، در همه منازل حتما دیده میشه، در تدارک و تهیه خریدهای نوروزی هستن، همونجور که ما خودمون دیشب برای خرید لباس عید بچه‌مون رفته بودیم خریداری. اون شور و نشاط مثل همیشه بود و خیابونا شلوغ بود، مغازه ها پر بود، همچنان گرونی و گرونیایی که شامل شب عید میشه وجود داشت، همه اینا بود. ولی خب در کنارش مردم همچنان به هر حال در حال تدارکات عید نوروز هستن، ولی خب مثل سالهای پیش نیست. مسافرتاشون هم حتما خواهند رفت، ولی خب به خاطر ماه محرم این به هر حال تاثیر زیادی روی خیلی از مسائل میذاره امسال عید نوروز. ولی خب مردم شروع نشاط رو دارن و اون علاقه ای که به خونه تکونی داشتن و علاقه ای که به خرید عید نوروز داشتن همچنان وجود داره. نمایشگاه امسال خیلی شلوغ بود، مردم خریداشون رو میکنن، کاری که هر سال انجام میدن میدادن همچنان انجام میدن.
با این حال شما خودتون به عنوان مثال همه ی وسایل و مقدمات برگزاری عید رو مثل وسایل سفره هفت سین رو آماده کردین؟
بله بله، ما همه چی رو آماده کردیم و چیزایی رو که فرصت نکردیم آماده کنیم حتما تو این یک هفته ای که زمان هست آماده خواهیم کرد. ولی خب مثلا چیزایی که تو منازل وجود داشته، مثلا شیرینی بوده، شکلات بوده، آجیل بوده. حالا آجیل از اونایی که خیلی بیشتر اعتقادات مذهبی خیلی قوی تری دارن و به شکلی پابندتر و متعصب‌تر هستن، آجیل رو حتما حذف خواهند کرد در اون میز پذیراییشون. ولی خب چیزای دیگه همچنان هست، دید و بازدیدها ممکنه کمتر بشه ولی خب وجود داره، حذف نمیشه. و به هر حال مسائل عید نوروز همچنان تو سالهای پیش هست، ولی خب به خاطر عید به خاطر ماه محرم و در الان قبل از عید به خاطر مسائل اقتصادی که شدیداً تاثیر گذاشته روی مردم، خب به هر حال خریدهای مقدار دچار مشکل خواهد شد. همه اینا هست، ولی خب مردم اون چه که در وسعشون باشه حتما انجام خواهند داد.
گفتید که بعضی از اجناس گرونتر شدند، اینها کدوم اجناس هستند؟
ببینید خب اجناسی که شب عید گرون می شده همیشه، خب باز هم گرون شده، مثل همیشه گرون شده، منتها خب فروشنده ها مثل سابق میخوان خب سودشون رو ببرن برای پیشباز قبل از عید، و منتها مردم خب دست تنگ تر هستند و اگر سالهای پیش به هر حال به خودشون فشار می آوردن که حتما خریدهای دیگه ای رو بکنن، حتما اون خریدها رو هرچند که زیر فشار می رفتن انجام بدن، امسال به خاطر اینکه با ماه محرم این مسئله پیش اومده، عید نوروز همراه با ماه محرم هست، ممکنه خیلی به خودشون فشار نیارن که اون خریدها رو حتما انجام بدن. این کاری بودی که خود من هم انجام دادم، البته یه سری خریدایی که شاید حالا سالهای پیش خودم ملزم میدونستم که حتما بکنم، وقتی که متوجه شدم که حالا ماه محرمه، حتما با مثلا به عنوان مثال با روپوش زرشکی نمیدونی تو عاشورا تو عید نوروز را بیفتی تو خیابون، این بوده که به هر حال مجبور شدم که یک مقدار این چیزها رو مراعات بکنم و مثلا این خریدها رو اگر مراعاتم نباشه خیلی خودم رو زیر فشار نذارم که حتما این کار انجام بشه، حالا همون روپوش مشکیم رو بپوشم به عنوان مثال.
آیا مثل سالهای پیش ماهی یا گل سنبول و نرگس هم به اندازه کافی هست؟
بله بله، فراوون ماهی که تقریبا از یک هفته پیش همه شهر پر بود، ماهی قرمز سفره هفت سین، دستفروشا تو خیابون الان از یک هفته قبل در حال تردد هستن با گلای سنبول و گلای بهاری.
ادی از بالا رفتن نرخ تاکسی ها در شب عید شکایت دارن، این تغییر در نرخ تاکسی ها آیا امسال محسوسه؟
هر سال قبل از عید همزمان با اعلام کردن افزایش حقوق کارگرا و کارمندا نرخ تاکسی ها هم بالا میره، یعنی نرخ تاکسی ها اولین چیزیه که همزمان با این مسئله، یعنی هنوز حقوقی کارمندا نگرفتن، کارگرا هنوز حقوقی بهشون داده نشده، این چیز که اعلام شده، ولی خب تا اعلام میشه تا قبل از عید نرخ تاکسی ها بالا میره و این چیزی که مردم بهش عادت کردن تقریبا، یعنی خبرشو که شب قبل میشنون منتظرن فردا که سوار تاکسی میشن نرخ بالاتر اعلام بشه.
یک روزنامه‌نگار در تهران از پیشواز عید نوروز میگفت با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. اما دکتر رسول نفیسی جامعه شناس مقیم آمریکا میگوید تقارن نوروز با ماه محرم نباید موجب شود که برخی خواهان خودداری از برگزاری مراسم نوروزی شوند، چرا که ممکن است نتیجه معکوس در پی داشته باشد. به گفتگوی همایون مجد گزارشگرمان در واشنگتن با دکتر رسول نفیسی گوش میکنیم.
در 23 سال گذشته این نخستین بار نیست که چنین تقارن و برخوردی بین روزهای ملی که اکثرا با جشن و شادی همراه است و روزهای مذهبی که آمیزه از سوگواری و جشن را در بر می‌گیرد روی می‌دهد. و ممکن است این تصور به وجود آید که در ایران دو فرهنگ، یکی ایرانی و یکی عربی و اسلامی، در کنار و حتی در تقابل و اختلاف با هم حرکت می‌کنند که گهگاه با هم از در سازش در می‌آیند و گاه در تضاد هستند. با این حال آقای دکتر رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن میگوید نگاهی به تاریخ تصویر دیگری ارائه میدهد.
اگر که ما به تاریخ اسلام در ایران توجه بکنیم متوجه میشیم که این دو ضرورتا با هم در تضاد نبودن، کما این که وقتی که خوارزم مسلمان شد برای حدود یک قرن نماز در خوارزم به فارسی خونده می شد و تمام مراسم به فارسی بود، یا مسلمانان چین به همین ترتیب، کسانی که به چین سفر کرده باشند می بینند که در اونجا نام اماکن فارسی است، نام مراسم مذهبی فارسی است، فارسی سر است، و این نشون میده که این گرفتاری در قدیم به هیچ وجه نبوده و فرهنگ ملی ایرانیان در کنار اسلام حرکت می کرده. و شاید بعضی‌ها تصور کنند که این بنی امیه به لحاظ تعصبات عربی که داشتند اسلام رو بیشتر عربی تلقی کردند، ولی وقتی که ما به تاریخ نگاه می‌کنیم متوجه می‌شیم که اتفاقا در دوران بنی امیه هست که فرزند خوارزم، ما می‌بینیم که اسلام به فارسی است، یا در خود بعضی از صفات شمال ایران احتمالاً چنین است.
پرسش این است که این عربی کردن اسلام و تعصب بر عربیت آن در چه زمانی آغاز شد؟ آقای دکتر رسول نفیسی میگوید
شاید بشه تخمیناً از ایجاد مدارس نظامیه و به خصوص نقطه نظر امام محمد غزالی در مورد اسلام و عربیت و به خصوص زبان فارسی جستجو کرد که ایشون معتقد بود که زبان فارسی در خور تفکر فلسفی نیست و مدارس نظامیه کلن بر مدار زبان عربی حرکت میکرد و فرهنگ عرب. این رو لحاظ تاریخی باید بهش دقت کرد که این تقابلی که ما فکر میکنیم بین اسلام و ایرانیت بوده لاقل در قرون اولیه وجود نداشت. دوم این که در مورد این که چرا این تأکید بر عربیت میشه، فرضاً ما دیدیم که طالبان در افغانستان سعی میکرد که حتی زبان رو به اجبار عربی بکنه و یا در سالهای اول انقلاب ایرانی رو دیدیم، بعضاً این برمیگرده به اون تخصصی که این حکومتگران جدید دارن و این تخصص اینها در طبیعتاً صرف و نحو و عربی و تعلیمات حوزوی است و خب طبیعتاً جهان رو از همین دید هم میبینن و این جهان بینیون هاست که میخواد بر کل جامعه خودش رو مسلط بکنه، بنابراین به نوعی به عربی کردن جامعه اقدام میکنه.
اما بر اساس تجربه های گذشته واکنش مردم در برابر چنین شیوه هایی عموماً منفی بوده است، بنابراین اگر هم دولت آیین‌هایی را که باید جشن گرفته شود تعیین می‌کند، نتیجه معکوس به بار می‌آورد. دکتر رسول نفیسی می‌گوید
ما حتی در مورد مسائل بین‌المللی می‌بینیم که در ایران الان تنها کشوری که واقعاً مردم اون یک طرفداری فوق‌العاده‌ای از آمریکا و فرهنگ آمریکا به طور وسیع نشون میدن ایرانه و این همین ایرانی است که 23 سال در اون تبلیغات شدید ضد آمریکایی شده. بنابراین لحاظ تاکتیک تبلیغات باید دقت کرد که اون چیزی که دولت ها در این خاورمیانه میگند و تبلیغ میکنن معمولا به عکس خودش تبدیل میشه. لذا این که گفته بشه که نوروز گرفته نشه یا این روز رو به یک روز دیگه تبدیل کنیم اجالتا و غیر ذالک، طبیعتا بر عکس خودش خواهد شد و ممکن است که مردم در امسال اتفاقا یک مراسم سنگینتر و وسیعتری بگیرن و این به نفع خود افراد حکومتگر جامعه ایران، نظام ایران نیست و همچنین به نفع مسلمین، به خاطر این که باز مسئله تقابل و ضدیت دو فرهنگ مطرح میشه.
آقای دکتر رسول نفیسی جامعه شناس تأکیدی را که بر ماه قمری گذاشته می شود غیر لازم می داند و یادآور می شود
اگر ما سال قمری رو در کنار سال شمسی نداشتیم این مشکل هر ساله ما پیش نمی آمد. چرا؟ لازم که سال قمری کوتاه‌تره و به این لحاظ مرتب این روزهای مراسم مختلف امن از سوگواری و جشن که مربوط به اسلام میشه اینها جاشون تغییر میکنه و در اثر این تقابل پیدا میکنه و ضدیت پیدا میکنه با روزهای که در تقویم شمسی ما موجوده، مثل همین عید نوروز. شاید این ساده لوحانه به نظر بیاد ولی یک راه حل این باشه که بزرگان دین این روزها رو استخراج بکنن دقیقاً که در چه روزهایی در صدر اسلام اتفاق افتاده و درست همون روزها رو یا سوگواری بکنن یا جشن بگیرن، به خصوص که اگر ما توجه بکنیم که فرضاً سوگواری برای روز عاشورا که در یک روز داغ تابستانی این تراژدی اتفاق میفته، در یک روز سرد زمستانی ممکنه یک مقدار زیادی معنای خودش رو از دست بده. بنابراین هیچ تقدسی هم در سال قمری نیست که در سال شمسی نباشد و این یک راه حلی به نظر میرسه برای حل این مشکل تاریخی و این که این توهم تقابل دو فرهنگ اسلامی و ایرانی از بین بره و این کاری که مرتبا صورت میگیره و باعث کلی به اصطلاح خسارت برای هم فرهنگ اسلامی میشه و هم فرهنگ ایرانی از بین بره.
آقای دکتر رسول نفیسی بر این عقیده است که دین وابسته به مناسک یا زبان یا فرهنگ عربی نیست، بلکه در مرتبه بالاتر و فرهیخته‌تر قرار دارد. به اضافه می‌کند
تضادی که ما به نظرمون میرسه همینجور که گفته شد، اولا در لحاظ تاریخی وجود نداره، دوم اینکه حتی اگر وجود هم داشت الان باعث این تضاد حل میشد. تمام که ما می‌بینیم که در کارهای بزرگانی مثل سهروردی یا حافظ فرضاً این همگامی دو فرهنگ ایرانی اسلامی به خوبی انجام شده و این دو فرهنگ در کنار هم به غنی کردن یکدیگر و برای ایجاد یک تفکر بزرگ فلسفی یا شاعرانه کمک کردن و دلیلی دارد که ما در قرن 21 از این بزرگان عقب‌تر باشیم و به خصوص که الان دولت اسلامی بر سر کاره، شاید یکی از اقدامات اساسی همین باشه که این مشکل تاریخی رو برای همیشه حل بکنه.
دیدگاه های دکتر رسول نفیسی بود درباره تقارن نوروز با ماه محرم. به رادیو آزادی گوش میکنید. حداقل دستمزد کارگران در ایران برای سال آینده خورشیدی اعلام شد. شورای عالی کار که نهادی است متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار، در پی گفتگوهای طولانی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1381 به توافق رسید. همکارم فریدون زرنگار در این زمینه گزارشی دارد.
پس از ماها چانه‌زنی بین نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان تشکلات کارگری و نمایندگان وزارت کار، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال 1381 به میزان حدود 70,000 تومان در ماه تعیین شد. میزان حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر حدود 57,000 تومان در ماه است. برابر این توافق، دستمزد روزانه کارگران از 1,893 تومان به 2,328 تومان افزایش می‌یابد. به گفته محسن خاجنوری، معاون وزیر کار، درصد افزایش میزان دستمزد کارگران به نسبت حقوق فعلی آنان متفاوت خواهد بود، به طوری که هرچه دستمزدها از 80,000 تومان در ماه کمتر باشد، افزایش آن بیشتر می‌شود. از یک کارگر یکی از کارخانه‌های تهران می‌پرسم آیا این افزایش دستمزد تا چه حد تکافوی احتیاجات کارگران را می‌دهد؟
اصلاً خیلی مقدار پایینه، واقعاً پایینه. این اضافه کردن حقوق نسبت به قیمت اجناس همخونی نداره، حقیقتش گرونی بیش از حده. دوچار مشکلات میشیم ما اینجا. کسی که مثلا اینجا مستأجر باشه، حداقل هیچی نباشه، یه چیزی دور و بر 100 تومان باید کره خونه بده، 80 تومان تا 100 تومان بدون البته پول پیش. ولی چیزی که هست، مشکلات ما بر سر یک دونه کره خونه و لباس حل نمیشه. مشکلات ما بیش از حده، یعنی از لباس و یابزهاب گرفته تا کره خونه گرفته تا پول آب و برق و تلفن و این چیزا. حداقل هر شخص باید دو شغل داشته باشه که دور بر 200,000 تومان درآمد داشته باشه تا زندگی راحتی داشته باشه.
از حسن صادقی، رئیس شوراهای اسلامی کارخانجات سراسر کشور میپرسم این مصوبه شورای عالی کار تا چقدر منافع کارگران را تأمین میکند؟ حسن صادقی:
ببینید، ما در واقع شورای عالی کارمون یک شورای سه‌جانبه گرایی هستش، یعنی هم کارگر هست، هم کارفرما، هم دولت. اکثریت هم با دولت و بخش کارفرمایی هستش، ما در اقلیت هستیم. این شورای 9 نفره 6 نفر دولت و کارفرما هستن و 3 نفرم کارگر. ما اگر چنانچه نپذیریم و به هر حال قبول نکنیم فرمولایی رو که تا حدودی به نفعمون هست، قطعا آنان به صورت یک جانبه تصمیم میگیرن و تصمیم اونها هم لازم الاجراست به دلیل اینکه اکثریت آرا هستش. من فکر میکنم اون چی که صورت گرفته، علارغم اینکه خواسته های ما رو تامین نکرده، ولی ما رو به رسیدن به خواسته هامون که بتواند در سالهای آتی جامعه عمل بپوشانه نزدیک کرده. درصدی رو که حالا وزیر محترم کارم درش سهیم بود در نظر گرفتن، یک درصدی است که ما رو در واقع نزدیک میکنه به خطی که دنبال میکردیم، یعنی اون نقطه‌ای که دنبال میکردیم. و قطعا اگر چنانچه به این فرمول دنبال کنیم، فکر میکنم تا پایان برنامه سوم به یک نقطه موازنه‌ای بین درآمدها و هزینه‌ها برسیم.
این توافق از سوی تمام مجامع کارگری قابل تأیید خواهد بود یا اینکه احتمالاً اختلافاتی بروز خواهد کرد؟
اختلافاتی بروز نخواهد کرد به دلیل اینکه به هر حال تصمیمی است که گرفته شده. گرچه نمایندگان کارگر معترضند به این تصمیم و اون رو کافی نمیدونن، ولی عرض کردم که یک باب جدیدی و اون رو به عنوان یک فال نیک میگیرن برای ورود به یک مبحث جدیدی از مزد، به دلیل اینکه کار خوبی رو که وزیر کار انجام داد این بود که یک کمیته سه جانبه‌ای رو از کار یک نفر از کارگران، یک نفر از دولت، یک نفر از بخش کارفرمایی شکل دادن که اینها از ابتدای سال 81 بنشینن و هر ماه بحث تورم رو و میزان دستمزد رو بسنجن و تصمیمی رو برای اصلاح ساختار نظام مزدی در کشور دنبال کنن. خب این یک گام به جلو هستیم ما، لذا کارگران هم به دنبال این بودن در واقع که نظام مزدی به نوعی متحول بشه، مزد واقعی جدا محاسبه بشه و تورم جدا. فکر میکنم این یکی از خواستهای کارگران بودن که نزدیک شدن بهش، دستش پیدا کردن، ولی طبیعی سالهای بخشهای از کارگران هم مخالفتهای زمینی رو داشته باشن، اون چیزی که خود ما هم به هر حال به نوعی بهش معترضیم، ولی فکر میکنم که سال آتی بتوانیم نتیجه مطلوبی رو بگیریم به دلیل اینکه امسال حرکتمون حرکت مناسبی بوده.
گزارشی بود درباره توافق بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران ایرانی برای سال 1381. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا حدود 4 دقیقه دیگر ساعت دوم برنامه‌های ما آغاز می‌شود که این ساعت دوم روی طول موج‌ها و فرکانس‌های متفاوتی پخش خواهد شد. خواهش می‌کنم که آماده باشید برای تنظیم طول موج رادیوی خود روی این طول موج‌ها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. دقایقی را که تا آغاز ساعت دوم باقی است به قصه لیلا فروهر گوش می‌کنیم. قصه تو، قصه من.
اگر گو شبنم قصه برف و شراره، قصه دشنه و مرهم، قصه من، قصه تو، قصه تلخ دوباره، قصه پلنگ عاشق، قصه سید ستاره. منو بشناسون دوباره، به منو آینه بازی دار، منو تازه کن ببوسه، منو دست گریه نکن. یه ترانه از تو دورا، یه ترانه به تو نزدیک، میشه تو گم میشم از تو، ای غزل باره توری. خسته و دلگیرم از من، در رو با کن به ستاره، یه نفس نوازشم کن، بذار از شب گل بباره. چیزی آگر یه نمونده، بره بخده همه حرفا، منو با یه بوزه بشکن، که سکوت همه دنیا. منو بشناسون دوباره، به منو آینه بازی دار، منو تازه کن ببوسه، ترانه از تو دورا یک ترانه به تو نزدیک پیش تو گم میشم از تو ای غزل باره تاریک.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد